مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از مسائل بسیار بسیار جدی در ارتباط با هر فردی بحث مسائل اعتقادی است، مسئله مهمی است و این مسئله را در عموم شهدا ما داریم که در حوزه مسائل اعتقادی به هر حال پایبندی های خاصی دارن و اعتقادات خاصی دارن. در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی هم همین مسئله مطرح هست. میخواییم که صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی معروف و فطرت را در ارتباط با مسائل اعتقادی شهید سید امیرشاه حسینی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
ایشان اعتقادی به عالم غیب داشتن، اعتقادی به عالم معنا و بی اعتباری دنیا و پاسداری از ارزش‌ها در ایشان موج می‌زد. به طور نمونه ایشان بینان جوان 15 ساله میان هم بازی‌هایی که داشتن در بازی‌ها، بچه‌هایی که بازی می‌کرد یکی می‌گفت که مثلا من طرفدار فلانی تیم هستم یا طرفدار فلانی کشور هستم، یا در بازی‌هایی که جوانان پیش خانه‌ها دارن 15 ساله 16 ساله ایشان می‌گفت که من فلسطینی اشغالی هستم. منم تعجب می‌کردم خیلی همسین و سالای ایشان و خیلی از بچه ها کشورهای مثلا تاپ، کشورهای پیشرفته یا بگیم کشورهای که از نظر تکنولوژی و امکانات رفاهی بالاست، اون کشورها را نام می برد، اما ایشان می گفت که من طرفدار فلسطینی اشغالی هستم، فلسطینی اشغالی. این عبارت را ایشان می گفت و این نشاندنده این بود از شخصیت ایشان هست که ایشان به وحدانیت جهان اسلام، به وحدانیت مستضعفین باورمند بود و طرفدار این بود که مستضعفین عالم باید سرشان بی کلاه نمانند و هوای مستضعفین عالم را داشت، آنگونه که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است: کونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما. در هر جایی که ظالمی بود و مظلومی بود حضرت علی میگوید که شما جانب مظلوم را بگیرید، جانب ظالم را نگیرید، عون و یاری آور مظلوم باشید و مخالف یا خصم ظالم باشید. و ایشان این خصوصیت و این روح در همان سنین جوانی 16 سالگی، 17 سالگی و 18 سالگی موج میزد و این روحیه واقعا در شخصیت ایشان مشهود و هویدا بود.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین از این طریق سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازندهیتون مطرح بفرمایید و دیگه اینکه میتونید برای ما بنویسید که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسین ما بتونیم با شما تماس بگیریم و برنامه سازی بکنیم در ارتباط با این شهدای بزرگوار. میتونین سری به سایت ما بزنید، آرشیو برنامه ها روی سایت هست، میتونید که از این آرشیو برنامه لاله های غریب رو پیدا بکنید و مجددن برنامه ها رو بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست.
حاج آقا سید حسین علی حسینی، پدر سید امیرشاه حسینی که بیش از 15 جلد کتاب دینی و مذهبی برشته تحریر در آورد و سالهای زیادی از عمرش را صرف فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کرد و اکنون خود نیز به دیار باقی شتافته است. در مورد فرزند شهیدش چنین گفته است: خیلی اصرار داشتم که امیر به درس و بحثش در حوزه ادامه دهد، اما حال هوای جبهه او را رها نمی کرد. او اعتقاد داشت که امروز دفاع از دین و اسلام بر همه ما مسلمانان واجب هست و باید مسیر دیگری غیر از راحتی و عافیت برگزید. امیر از کودکی به مسائل دینی و اعتقادی علاقه زیادی داشت. بچه شیرین و شوخ طبعی بود. تندی نداشت و با کسی به خشونت صحبت نمی کرد. بچه آراسته و مؤدبی بود و به سر و وضعش اهمیت می داد. کارهایش بر اساس نظم و انضباط بود. با اینکه جوان شوخ طبعی بود، اما به همه از بزرگ و کوچک احترام می گذاشت. حاج آقا حسینی در ادامه گفته که من همیشه به درس و تحصیل تاکید داشتم و برای امیر هم همین قسمی بود. برای همین به امیر خیلی اصرار می کردم که ادامه تحصیل بده و هم در جبهه هیچ وقت تحصیلش رها نکرد و تلاش می کرد به درسش ادامه بده. امیر به نماز اول وقت هم خیلی اهمیت می داد. همیشه دیگران را هم به نماز اول وقت توصیه و تشویق می کرد. همه ساله به جز ماه مبارک رمضان، دو ماه از سال را یعنی رجب و شعبان روزه بود. همیشه هم عنوان میکرد که برای پیروزی اسلام روزه میگیرم.
خب با شما دوستان همچنان همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب، صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی، برادر شهید سید امیرشاه حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در برنامه این هفته لاله های غریب یک بخش دیگه از صحبت های جناب آقای فطرت آماده پخش هست که با هم میشنویم.
بله، ایشون 17 ساله بود، 17 و اندی، یعنی تازه به 18 نزدیک شده بود. اون سالها سالهایی بود که شوروی قدیم به افغانستان لشکرکشی و قشون آورده بود و سراسر افغانستان را میخواست که در واقع بخش از قلمرو خودش بکند و در ایران هم اینجا دوران دفاع مقدس بود. صدام همراه بلوک غرب به ایران حمله کرده بود و جهان اسلام از دو جا مورد حمله قرار گرفته بود، هم در ایران بود و هم در افغانستان. ایشان متردد بودند که در افغانستان بروند یا در ایران. وقتی مشوره کردن با پدر بنده گفتن ترجیحاً ایران، خب وضع بهتری دارد، منظم تر هست و از همه مهمتر این که زیر قیادت امام خمینی و خود ایشان هم علاقه اینچنین داشتن و ایشان برای دفاع از ارزش‌ها و کیان اسلامی ایشان در جبهات ایران شرکت کردن و حدود 9 ماهی در جبهات ایران بودن. هر 2 ماه 3 ماهی 2-3 بار آمدن و بعد دیگر سری آخر که رفته بودن زمانی بود که به فاو حمله شده بود و ایشان دوره مرخصی یک ماه 20 روزه داشتن، اون دوره رو ناتمام گذاشتن. بعد از 10 روز گفتن که من دلم و روحم آرام نمیگیرد، من باید برگردم. نه، در واقع این روحیه این که هر جا نبرد حق و باطل باشه باید ایشان سهمی داشته باشه و نقش داشته باشه، این روحیه ایشان مشهود بود.
خب در دقایق پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
کجایی دشت
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایا به امید تو غیر از تو به کی باید دل ببندیم؟ مردم عزیز سلام، یک سلامم بگویم به گلهای خانه، به فرزندان، الهی که رشد کنین، قد بکشین و نور چشم خانواده شوید. دلهایتان خوش باشه مردم و لبخند به لبهایتان و تن و بدنتان سالم و کاروبارتان براه باشه. آمین. سه شنبه‌تون چطور شروع کردین؟ روزتان چطور روشن شد؟ خدا کنه که عالی شروع کرده باشین. امروز هم از فرزندان خانه گپ بزنیم و ای که چقدر حامی و پناه فرزند خود هستین. شما هم اگر نظری، پیشنهادی، تجربه‌ای دارین با ما ارسال کنید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمی‌خوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همه لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
در یک خانواده کم جمعیت صدای ما رو میشنوین یا از یک فامیل پرنفوذ همراهی میکنین با برنامه خودتان، هر جایی که هستید الهی که جمع و جوشکتان پر از خوشی باشه. خب فرزند چندم بودین؟ دیروزی راستان پرسان کردیم چرا موضوع ما فرزند هست. فرزند دل پدر و مادر با او خوش است. فرزندی که دل پدر و مادر و او و آیندهش گرم است و ای که فرزند اولین حامی و پناه خودش را در خانواده میبینه، در وجود رسای پدر و مادرش. با این موضوع همراه شما هستیم امروز از رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
تا ازش پرسان میکنی که نام چی است و چی کار میکنی، نام خدا زود و کوچک و خلاصه میگه، اما فورا نام پدر و پدر کلان خودشو و زبان میاره، طولانی و مفصل شغل او را میگه، سن سالش را میگه، محل زندگی پدر و پدر کلان خودشم اینم تو میگه. ای که آدم نام پدر و بزرگان خدا گرامی بداره خیلی خوب است، اما شاید کسی که نام فرزند را پرسیده با خود بگه که عزیزم، من خود نام خودت را پرسیدم، فقط نام خودت را. تو اول خود معرفی بکو، اگه لازم شد نام پدر و پدر کلان تو دیگه بستگانت را هم ازت میپرسم.
با سربلندی میگم فرزند پدر ماستم از کابل.
ما فرزند پدرم هستم، یعنی طرف دیگه‌ای که مادر آدمی هست او نادیده گرفته میشم.
عرض به حضورتان که بعضی از شاعرای قدیمی درباره فرزند و تربیت فرزندام شعر و پند و نصیحت دارند. بعضیشان اصلا منظومه های مخصوص تربیت فرزند دارند. در این کتاب ها و منظومه ها راه و روش های تربیت فرزند را به نظم گفتن، طوری که هم از خواندن اونا لذت میبری و هم میتونی اونا را از بر کنی و به فرزندانتان بخانیش. نظامی گنجوی یا نظامی گنجی چند بیت خوب داره که در او به فرزند خود راه و روش زندگی را آموزش داده، ابیاتی شیرین و روان. خلاصه حرفش هم این است که حالا که به نوجوانی رسیدی، به خودت و توانایی های خودت و زور و بازوی خودت تکیه کن، خودت باش، خود خودت. منظومه لیلی و مجنون و این نصیحت پدرانه نظامی و فرزندش. هی 14 ساله قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین. و یک چند بیت دیگه که ادامه پیدا میکنه و شاعر به این توصیه میرسه که چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. ببینیم که نظامی بیش از 7 قرن پیش به فرزند خودش میگه خودت باش، با توانمندی ها و توانایی های خودت تکیه کن، برو دنبال علم و هنر و کمال، میگه به کسی وابسته نباش پسرم، حتی به پدرت. این حرفی است که روانشناسای تربیتی امروز هم میگن. آیا اونا چیزی غیر از حرفهای حکیم نظامی میزنن؟ اگه قرار باشه فرزند در علم و هنر و تحصیل دقیقاً همون چیزی باشه که پدرش بوده، آیا میشه دروازه علوم جدید را بر روی خود باز کنه؟ پدر کارمند است و پسر و دخترم بخواه مثلا کارمند شوه، خب کی بره گرافیک بخونه؟ کی بره میکانیک بیاد بگیره؟ کی بره آیتی بخونه و با استارتاپ آشنا شوه؟ و بسیاری از علوم و فنون دیگه. این رقمی خو علم روز اصلا به مردم روی خوش نشان نمیته دیگه. اتو نیست؟ بله. حالا بریم به شهر کابل و از شهروندان عزیز کابلی نظر بگیریم. سلام میگیم به نیلوفر جان نوروزی و گفتگوی امروزشان را با هم میشنویم.
با تقدیم سلام دوستان شنونده، این بخش برنامه از کابل شنونده هستین. من نیلوفر نوروزی هستم. موضوع ما هم در موردی است که چطور میتونیم حامی و پناه فرزندان خود باشیم و یک الگوی خوب برای دیگر خانواده ها. صحبت هایی که زمشریای ما را میداشته باشیم از اونا بیشتر خود شنیدیم. سلام، شما خوش اومدین.
سلام، مریم هستم، یکی از باشنده های کابل، مادر 4 فرزند میباشم.
تشکر، زنده باشین. خب میشه در موردی بر ما بگوین که وقتی فرزند ما در مدرسه یا محیط بیرون با مشکل روبرو میشه، چطور میتونیم به اون نشان بدیم که پشتیبانیش هستیم و از او حمایت میکنیم؟
وقتی که اولاد ما با یک مشکل مواجه میشه، ما باید بر از او نشان بدیم که ما پشتشان هستیم. مثلا اگر در مکتب اذیت میشه، عاجل طرف مکتب بریم، بر معلمش یادآوری کنیم یا شاگردی که میخواد ای را اذیت کنه، بر از او بگوییم که چرا فرزند ما را اذیت میکنی، و ما روبروی اطفال ما باشه که او بفهمه که نه، مادرم یا پدرم در پشت ما است. والدین باید بر فرزند خود نشان بده که همی مادر و پدر آمیشان است، که همیشه او براحتی بتانن اما مشکلی که در اجتماع یا در مکتب می داشته باشن براحتی به ما گفته بتانن.
خب خانواده افغانستان در غربت یا شرایط سخت اقتصادی چی نمونه هایی از حمایت واقعی از فرزندای خود نشان دادن؟
بله، یا خانواده افغانستان به خاطر مهاجرت میکنن که اولادایشان درس بخونه، به هیچ چیزی که امروز هسته برای شرایط فعلی که ما داریم، به خصوص دختر خانم ها نمیتونن درس بخونن. همین خانواده افغان مهاجرت میکنن که همین اولادایشان براحتی درس بخونن و دیگه در شرایط اقتصادی که میمانن، هر چیزی که داشته باشه، دسترسشان داشته باشه، او را به فروش میرسانن. مثلا طلا باشه، زمین باشه، هر چیزی که باشه او را مفروشن که تا همو پیسی اما درس اولاد خدا بکشن که اونا درس خدا نپیش ببرن، یا به حساب خوراک پوشاکشان باشه، به حساب زیاد آمی اولاد خدا نستن.
خب شما فکر میکنین تفاوت حمایت عاطفی و حمایت عملی در خانواده ها چی است؟
وقتی که امی اولاد ما یک مشکل می داشته باشه، به درد دل از او گوش میکنیم، یعنی چیزی که مشکلاتش که است او را به بسیار عاطفی و گوش میکنیم، همراهشان همدلی میکنیم یا گپای دلشان میشنویم که همیشه یا برای ما گپ دل خدا نبزنن و این چیز از ما پت نمانه، دیگه بفهمه که ما پشتشان هستیم، ازشان حمایت میکنیم. و عملیشی است که عملا بر از او نشان بدیم، مثلا در درس مکتب خود مشکل می داشته باشه یا کتی اطرافی های خود مشکل می داشته باشه، بر از اون نشان بدیم که اینا ما پشت تاستیم، از خود تو حمایت می کنیم که دمو زندگی روزمره خود راحت باشه.
بله، خب چطور می تانیم به نظر شما در کنار تامین نیازهای روزمره احساس امنیت روانی را برای فرزندای خود ایجاد کنیم؟
بله، می تانیم که همین فضای خانه را، فضای داده رو برش که کسی هسته، او را آرام نگاه کنیم، از جنگ و جدال، از بگومگوی خانواده ها، از بگومگوی پدر و مادر، از یا میتونیم که اطفال ما را دور نگاه کنیم یا صمیمیت و دوستی را زیاد کنیم که یا احساس امنیت کنند در خانه و در اجتماع.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، انشالله که اوقات خوب و خوشی داشته باشین، موفق باشین.
تشکر از شما.
دوستان، فرزندان یک قدرت‌های روانی دارند که شاید گذشتگان نداشته باشند. این قدرت‌های روانی هم باید شکوفا شوند دیگه. یعنی اونا از نظر توانمندی‌های روانی هم باید فرزند خصال خیشتن باشند. مثلا در شجاعت، در بخشندگی، در صبر، در دوراندیشی و در خیلی از صفات دیگه. البته اگه این صفات را نداره، میتونه در خانواده‌اش آموزش ببینه، یاد بگیره. از نظر روانی هم خودش پخته و محکم بسازه. خب در این لحظه صحبت‌های امروز سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده را با هم میشنویم.
به نام خداوندی که تنها و بهترین حامی و پناه و تکیه‌گاه ماست، با توکل به نام و یاد خدای بزرگ. سلام خدمت شما پدران و مادران نازنین، شما که حامی و پناه فرزندان خودتان هستین. حمایت از فرزندان در شرایط‌های سخت و چالش برانگیز معنای عمیق‌تر پیدا می‌کنه و خانواده‌های نازنین افغانستانی نمونه‌های درخشان این حمایت بی‌چشم داشت هستند. در فضای خانواده وقتی ایجاد ثبات باشه، وقتی امنیت روانی باشه، میبینیم که او خانواده معنای واقعی خودش پیدا میکنه. بسیار از خانواده ها با وجود جابجایی های اجباری مردم سرزمین ما که تجربه های تلخ و شیرین مهاجرت دارند، در تمام نقاط جهان حتی در داخل خود کشور زندگی در شرایط سخت، باز هم سعی میکنن که روال عادی برای کودکانشان ایجاد بکنن. ساعت مشخص غذا خوردن، تعریف کردن داستان و قصه های قدیمی قبل از خواب یا حفظ آیین‌های مذهبی و فرهنگی، این ثبات به کودک احساس امنیت میده. بسیاری از پدران و مادران با وجود تمام سختی ها و محدودیت ها تا آخرین توان برای فراهم کردن امکان یادگیری درس برای فرزندان و اولادشان، چه در مکتب چه در خانه، واقعا کوشش دارن، واقعا دغدغه دارن برای فرزندانشون. به ویژه دختران نازنین سرزمین ما تلاش میکنه که این معنی سرمایه گذاری برای آینده در شرایط سخت هست و انشاءالله که محدودیت های موجود که یک موضوع بسیار سخت است برای دختران نازنین ما، برای زنان ما که نیمی از پیکر جامعه است و این بسیار بسیار ظلم شدید انسانی است که از درس و مکتب محروم شود. در واقع وقتی دختران ما از درس و مکتب و جامعه محروم می شود، نیمی از پیکره جامعه فلج شده. ما اگر با این سیاست پیش بریم، آینده تاریک خواهیم داشت، چرا که زنان و مادران خانواده وقتی از آموزش و سواد برخوردار نشوه، خب قضاوت بکنین که او جامعه او خانواده چه خواهد شد. والدین سعی میکنند همچنین کودکان خودشون را از اضطراب‌ها، تنش‌های خود دور نگه دارن و فضای پر از بازی، شادی و محبت در داخل خانه ایجاد بکنن که پدران و مادران بازی میکنن در فضای خانواده حتی اگر بیرون از خانه ناامنی باشه. این یعنی پناهگاه امن در خانه به معنای واقعی کلمه هست. حمایت یعنی ای که بشنویم ترس های فرزندان خود بدون قضاوت، بدون سرزنش کردن، اونها را با مهربانی و عشق در آغوش بگیریم در لحظه‌ای که ناراحت است، غمگین است، و گفتن این جمله که هرچه باشه ما کنار هم هستیم و ما همیشه تو را دوست داریم، و این احساس آرامش و امنیت به فرزندانمان امنیت و امید و عشق میده.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم.
دخترم مکن بازی، بازیش کند دارد. دخترم مکن بازی، بازیش کند دارد. بازیش کند دارد، سر شکستن دارد. بازیش کند دارد، سر شکستن دارد. سر شکستن دارد، سر شکستن دارد. دخترم مکن بازی، نمیگویند، هر کی رو روک دارد ره روش نمیگویند، هر کی رو روک دارد. از لباس جانت هم یک نفس مشو غافل، این لباس تو زنجیر آن یکی سگر دارد، آن یکی سگر دارد، آن یکی سگر دارد. دخترم مکن بازی.
خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز رسم زندگی مورد توجهتان قرار گرفته باشه. فردا از تربیت فرزندان میگیم. تربیت فرزند از چی وقت باید شروع شود؟ منتظرتان خواهد بودیم. تا فردا، خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور،
الهی با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. خوشحالیم که امروز هم این توفیق و سعادت نصیب ما شد تا در خدمتتان باشیم. دوستان عزیز، شما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما ارسال کنین. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بهترین ذکر قرآن است، به وسیله آن سینه‌ها گشوده و پوشیده‌ها روشن می‌شود.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 23 و 24 سوره احزاب آشنا شویم.
داستان آیات.
پیروزی غرور آفرین و خیره کننده مسلمانان در جنگ بدر، شادی و شعف وصف ناپذیر را برای اردوگاه سپاه اسلام به ارمغان آورد. همه از مسلمان بودنشان بر خود می بالیدند و از اینکه افتخار حضور در نخستین نبرد علیه کفر را داشتند سر از پا نمی شناختند. این خبر در سراسر شب جزیره عرب پیچید و سبب نگرانی کافران، مشرکان و منافقان شد، ولی از سوی دیگر بشارت بزرگی برای مسلمانان مدینه بود. زنان، پیرمردان، کودکان و آنانی که به دلیل از شرکت در جنگ بدر معاف بودند از شنیدن این خبر شاد شدند، ولی غم و اندوه عده‌ای را ناآرام کرده بود. آنان از اینکه هنگام حرکت سپاه اسلام در مدینه حضور نداشتند و نتوانستند مجاهدان را همراهی کنند و در رکاب پیامبر بجنگند خود را سرزنش می کردند. در این میان انس ابن نضر بیش از همه افسرده و غمگین به نظر می آمد، چون پس از پایان جنگ از مسافرت تجارتی به مدینه بازگشته بود. او جنگجوی دلاور و شناخته شده ای بود و اشتیاق بسیاری برای نبرد با کافران از خود نشان می داد. او آرزو می کرد روز بتواند یاور خوبی برای رسول خدا باشد و می خواست این علاقه قلبیش را در صحنه پیکار ثابت کند. حال که با این محرومیت روبرو شده بود، با خدای خود عهد بست و سوگند یاد کرد که در نخستین نبرد بعدی علیه کافران حاضر شود، بجنگد و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کند. زمان زیادی نگذشت که جنگ احد پیش آمد و کافران قریش با سپاه بزرگ و ابزار جنگی سنگینی برای انتقام از مسلمانان و جبران شکست جنگ بدر به مسلمانان اعلام جنگ کردند. او اولین کسی بود که آماده و روانه جنگ شد. وی در اندیشه شهادت بود و جز به پیروزی نمی اندیشید. بر اثر رشادت ها و جانفشانی های مسلمانان چون انس ابن نضر، ابتدا مسلمانان به پیروزی دست یافتند و دشمن را شکست دادند، ولی طمع ورزی و غفلت عده‌ای از مسلمانان آنان را از پیروزی نهایی باز داشت و سبب شد تا سرنوشت جنگ به سود کافران دگرگون شود. آرایش نظامی به هم خورد و مسلمانان از میدان جنگ گریختند و به جنگ پشت کردند و در آن لحظه های حساس رسول خدا را در میان دشمن تنها گذاشتند. تنها عده‌ای که با خدا پیمان خون و شهادت بسته بودند و مرگ در راه خدا را آرزو می کردند با حضور در صحنه کارزار و عهد خود با رسول خدا وفادار ماندن. انس یکی از کسانی بود که با دل و جان شمشیر می زد. او می گفت بار خدایا، من از مشرکان بیزارم و از فرار مسلمانان شرمگین. خدایا در این لحظات تنهایی یاریگری من باش و پیروز من گردان. ناگهان توان بیشتری برای جنگ در خود احساس کرد. دلیرانه به قلب دشمن شتافت و در میان انبوهی از گرد و غبار تکبیرگویان بر مشرکان میتاخت و آنان را سرنگون میکرد. بدنش آماج تیرها و شمشیرها قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود و سر و صورتش خون میبارید. حالا دیگر کس او را نمی شناخت. تنها سعد ابن معاذ صدایش را شناخت که می گفت ای سعد، بوی بهشت هر لحظه به مشامم می رسد. گویی آن را می بینم و تردید ندارم. تو شاهد باش که من تا آخرین نفس جنگیدم و در دفاع از پیامبر اسلام به عهد و قسم خود وفا کردم. انس این سخن را گفت و با بدن مجروح، خسته و نیمه جان بار دیگر شمشیر برکشید و جانانه جنگید. اندک پس از آن با مراد خود رسید و شهد شیرین وصال را نوشید. او انتظار دیرینش را با مهر شهادت به پایان رسانید و به جاودانگی پیوست. او چنان مصلح و قطعه شده بود که کس او را نمی شناخت. حتی برادرزادش او را که در میان کشته شدگان افتاده بود نشناخت. دخترش نیز پدر را تنها با دیدن علامتی که بر روی انگشتان او بود شناخت. پس از آن مشخص شد که 80 زخم بر او وارد شده که در میان شهیدان احد بی سابقه بود. آیه های 23 و 24 سوره مبارکه احزاب نازل شد و استواری مؤمنان را ستود و از انتظار دیگران برای شهادت خبر داد. ترجمه این آیات شریفه چنین است:
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40:57 هست. فضای برنامه را معطر می کنیم به تلاوت آیه 286 سوره بقره با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اكبر
اشهد ان لا اشهد ان علي ولي الله اشهد ان
قبول بشه طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
آیات و نشانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. در این بخش از برنامه از درختان به عنوان آیه و نشانه ای دیگر از خالق بزرگ جهان هستی سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در میان شگفتی های آفرینش، هر یک از درختان با شکوه و عظمت و زیبایی های خاص خود جلوه نمایی می کنند. همه ما هرگاه به درختان نگاه می کنیم، پیش از هر چیز محو جمال ظاهری و برگ و میوه و شکوفه آن می شیم. اما کمتر کسی از این حجاب ظاهری عبور می کنه و به عمق و معنا و حقیقت مطلب پی می بره. هر یک از این درخت ها به تنهایی آیتی هستند که قدرت و توانایی خداوند را در منظر چشم هر بینندهی به نمایش می مانند و هر بخش از این آفرینش عجیب و زیبا دفتری عظیم از معرفت خداوند بزرگ است. به قول سعدی شیرین سخن، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. دوستان همراه، شاید شما هم از کسانی باشید که فرصت یافته برگ سبز درختان را مورد مطالعه دقیق قرار داده اید. ظاهر برگ ها دارای صفحات صاف و یک پارچه می باشند، ولی با کمی دقت متوجه